پذیرایی و اقامت رؤسای کشورها و مهمانان عالی رتبه دربار طراحی و آماده نموده بودند، اما در حین عملیات اجرایی با انجام تغییرات در کاربری و محل سکونت پهلوی دوم و خانواده وی برای ایام مختلف سال و غیر از فصل تابستان اختصاص یافت. این کاخ نهایتاً از سال 1346 خورشیدی مورد بهره‌برداری پهلوی دوم و خانواده او قرار گرفت و تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 نیز محل سکونت آنها بود. تنوع گونه‌های مختلف گیاهی از ویژگی‌های بارز مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران محسوب می‌شود. تعداد گونه گیاهی غیر بومی نیز در مجموعه موجود است که با تدریج با شرایط محیطی منطقه سازگاری یافته و زیبایی خاصی به مجموعه بخشیدند. مهمترین گونه گیاهی مجموعه چنار است که سازگاری خوبی با این منطقه دارد و بخش وسیعی از پوشش سبز محوطه را به خود اختصاص داده است.
سلام، امروز اومدم کاخ موزه نیاوران در منطقه شمیرانات شمال شهر تهران. در بخش ورودی کاخ صاحب قرانیه قرار گرفته. این کاخ از زمان ناصرالدین شاه قاجار باقی مونده و از این کاخ برای میزبانی مهمانهای مراسم عروسی محمد رضا شاه قرار بوده استفاده بشه، اما در نهایت جشن جای دیگه‌ای برگزار شد. این کاخ از آخرین اقامتگاه‌های شاه ایران به شمار میره و کل باغ حدوداً 11 هکتار مساحت داره. درخت‌های این کاخ واقعاً قشنگ هستن و محیط باغ هم واقعاً آرامش بخشه. این کاخ قبل از اینکه مورد استفاده خاندان پهلوی قرار بگیره توسط پادشاه قاجار به عنوان ییلاق تابستونی استفاده می‌شده. این کاخ به دستور فتحعلی شاه ساخته شد و در اون زمان منطقه نیاوران یک روستای کوچیک بود که چند تا روستا هم اطراف اون قرار گرفته. در سال 1337 محمد رضا شاه دستور داد کاخ قدیمی فتحعلی شاه رو خراب کنن و کاخ نیاوران فعلی ساخته شد. ساخت این کاخ حدوداً 9 سال طول کشید. تعدادی کتیبه سنگی ایران باستان تو این محوطه وجود داره. تعداد کل این کتیبه ها حدوداً 43 عدده که مهمترین اونا کتیبه شاپور و اردشیر در نقش رستم. کوشک احمدشاهی ساختمون به دستور احمدشاه قاجار ساخته شد و در زمان محمد رضا شاه پهلوی هم بازسازی شده. جالبه بدونید رضا شاه از این ساختمون به عنوان دفتر کار استفاده می‌کرد. یه کافه رستوران هم در کاخ قرار داره. البته روزای تعطیل واقعا شلوغه، ولی روزای دیگه وسط هفته میتونید خیلی راحت‌تر و بدون اینکه معطل بشید از خدماتشون استفاده کنید.
باغ سعدآباد نیز با مساحتی در حدود 100 هکتار در شمال تهران و در دامنه‌های جنوبی البرز قرار گرفته است. این باغ از سمت شرق با گلاب دره، از سمت غرب با ولنجک و از جنوب با تجریش همسایگی دارد. در سال 1299 خورشیدی رضاخان اولین شاه پهلوی ابتدا 8000 متر از اراضی سعدآباد در محدوده کنار رودخانه دربند را تصاحب کرد. پس از آن تپه علی خان باری که امروز کاخ احمدشاهی بر روی آن واقع است را نیز به محدوده پیش افزود و سپس کاخ سبز یا شهوند را در سال 1301 خورشیدی در آنجا بنا نمود. سعدآباد بعد از آن با الحاق محله های چون شاه محله، ترش محله، باغ محله، جعفرآباد، قاسم آباد وسعتی تازه یافت و به محل اقامتگاه تابستانی پهلوی اول اختصاص یافت و در طول سالیان کاخها و کوشکهایی در آن احداث گردید. در باغ سعدآباد بجز رودخانه دربند که از شمال به باغ وارد می شود و از گذشته نیز در محدوده باغ وجود داشته و به عنوان یکی از منابع تأمین آب مورد نیاز فضای سبز مطرح بوده، 12 قنات در دوره پهلوی دوم احداث گردید که در حال حاضر بسیاری از آنها غیر فعال و یا نیمه فعالند. باغ سعدآباد از نظر وجود گونه‌های مختلف گیاهی قابل توجه است. پوشش‌های متنوع گیاهی باغ شامل چنار، کاج، نارون، اقاقیا، گردو، بادام، ارغوان، مانگولیا، تبریزی، بید مجنون، توری، نوئل و دیگر گیاهان و درختان می‌باشد. بسیاری از گونه‌های گیاهی موجود در باغ سعدآباد نادر و غیر بومی هستند که از خارج به ایران آورده شدند. نظم گیاهی باغ سعدآباد از نظم هندسی خاصی پیروی نمی کند و بیشتر تابع شکل و شیوه زمین و مسیرهای آب است و در این حال تأثیر باغسازی اروپایی نیز در آن نمایان است. سطح اصلی باغ با چمن پوشانیده شده که در گذشته در باغ ایرانی کمتر مورد استفاده بوده است. در فضاهای داخلی این باغ عمارت‌های متعددی برای استفاده خانواده پهلوی ساخته شده است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با تغییر کاربری مورد استفاده عموم مردم قرار گرفته است. از جمله بناهای سعدآباد میتوان به کاخ شهوند، کاخ سبز، کاخ احمدشاهی، کاخ سفید، موزیم هنرهای زیبا، موزیم نظامی، موزیم مردم شناسی، کاخ بهمن، موزیم بهزاد، موزیم آبکار و موزیم فرشیان، گنجینه خط و کتابت میرمات، موزیم دفینه، موزیم ظروف، کاخ موزیم برت، موزیم تاریخ طبیعی اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایرانگشت در خدمتتان هستیم. شما میتونید نظرها، پیشنهادها و گفتنیهای خودتان را در رابطه با برنامه و پیامهای متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید. 2097947174. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال کنید. @radiodarimashhad. خب عزیزان شنونده، امیدواریم برنامه امروز مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در یک اعلامیه مشترک تعهد خود را برای حمایت از روند صلح و ثبات در افغانستان اعلام کردند. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در نشستی در شهر آلماتی قزاقستان با حمایت از صلح و ثبات پایدار در افغانستان تاکید کردند. آنها همچنین خواستار افزایش کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان شدند. وزرای خارجه این کشورها در بیانیه‌ای گفتند از تلاش‌ها به رهبری سازمان ملل برای تعامل با افغانستان و توسعه این کشور حمایت می کنند. در بیانیه آمده ما بر تعهد خود برای کمک به تبدیل شدن افغانستان و کشوری صلح‌آمیز و باثبات تاکید می کنیم و آمادگی خود را برای مشارکت در تلاش های بین المللی با هماهنگی سازمان ملل به منظور تضمین توسعه افغانستان اعلام می داریم. ما از جامعه جهانی نیز می خواهیم کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان را افزایش دهد. اسدالله ندیم، آگاه مسائل امنیتی، در این باره می گوید.
افغانستان از دید جیوپولیتیکی و از دید امنیتی بر روسیه و کشورهای نزدیک بر روسیه از اهمیت بسیار بالا برخوردار است. حکومت روسیه و دیگر کشورهایی که متحد روسیه هستند در پیمان امنیت جمعی بسیار میکوشند که افغانستان با خود داشته باشند، خصوصا در مسیر امنیتی، در معاملات تجارتی و اقتصادی.
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال اجماع منطقه‌ای را در خصوص افغانستان و نفع تمام کشورها و صلح و ثبات منطقه می دانند.
یک اقدامیه که جنوبی کشورها می باشد، زیرا تحکیم صلح و ثبات امنیت در افغانستان باعث گسترش روابط افغانستان با سایر کشورها و کشور منطقه و تحکیم صلح و ثبات در منطقه می گردد، زیرا در شرایط کنونی افغانستان با چالش‌ها و پرابلم‌هایی که با آن روبرو است، بدون حمایت جامعه جهانی و کشور منطقه خارج شدن از آن برای افغانستان ناممکن می باشد.
پیشتر روسیه و شمار دیگر از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی از گسترش هراس افغانی از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. کشورهای آسیای مرکزی برای مقابله با این تهدیدات بر تقویت امنیت سرحدات و استقرار نیروهای بیشتر در سرحدات مشترک با افغانستان توافق کردند. این در حالی است که حکومت طالبان به تکرار با کشورهای همسایه و منطقه اطمینان داده که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه آنان نیست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
باشندگان ولایت بلخ همزمان با فرارسیدن ماه محرم با برگزاری مراسم عزاداری به یاد امام حسین علیه السلام و یاران شهیدش به استقبال از این ماه رفتند. همکارم ابراهیمی گزارش می‌دهد.
با فرارسیدن ماه محرم الحرام، ماه ایثار، فداکاری و سوگواری حضرت شهید الشهدا، امام حسین علیه السلام مراسم های با شکوه عزاداری در نقاط مختلف ولایت بلخ آغاز شده و عاشقان اهل بیت علیه السلام با شور و حرارت خاص به استقبال این ایام رفتند. باشندگان مؤمن و دلداده این ولایت با برپایی مجالس روزخوانی، نوحه سرایی و قرائت و زیارت عاشورا به یاد مظلومیت و قیام خونین امام حسین علیه السلام و یاران وفادارش فضای معنوی ویژه‌ای را در مساجد حسینیه ها، تکایا و حتی منازل ایجاد کردند. در این مراسم ها که با حضور جوانان، علما، متنفذین محلی و اقشار مختلف مردم برگزار می شود، سخنرانان به بیان فلسفه قیام عاشورا، اهداف نهضت حسینی و پیام های جاودان آن پرداخته و شرکت کنندگان را به پیروی از سیره و آموزه های اهل بیت علیه السلام دعوت می کنند. جوانان و عزاداران حسینی میگویند که محرم فقط ماه عزاداری نیست، ماه بیداری، مقاومت و استادگی در برابر ظلم نیست هست. مردم ما شرکت در این مجالس عشق خود را به امام حسین علیه السلام ابراز کرده و پیام عاشورا را زنده نگه می‌دارند. همچنان شمار از مسئولان برگزار کننده و جوانان عزادار با ایجاد نظم، پذیرایی و خدمات رسانی در اطراف محلهای برگزاری مراسم نقش فعال در برپایی شکوهمند این برنامه ها ایفا می کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران گفت 500 هزار تبعی غیر مجاز افغانستانی از ابتدای امسال تا کنون با کشورشان بازگشتند. نادر یار احمدی روز سه‌شنبه در سفر به مرز دوغارون و بازدید از روند خروج اتباع افغانستانی در مصاحبه با خبرنگاران گفت این تعداد تبعی غیر مجاز در سراسر ایران شناسایی و از دو مرز میلک در ولایت سیستان و بلوچستان و معبر دوغارون به سمت وطن خود عزیمت کردند. و اظهار کرد بازگشت اتباع غیر مجاز افغانستانی به کشورشان یکی از مهمترین مطالبات مردمی در ایران است که محقق شدن آن نیاز به همراهی و همکاری مردم دارد. مشاور وزیر داخلی ایران با اشاره به بیش از 14 میزبانی ملت و دولت این کشور از مردم افغانستان ادامه داد. اکنون با توجه به شرایط ویژه کشور همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی برای شناسایی اتباع غیر مجاز فعال شدند و زمینه برای خروج آسان، عزتمندانه و در نهایت تکریم و احترام این افراد از طریق مرزها فراهم شده است. یار احمدی با اشاره به ازدحام مهاجران افغانستانی در مرز دوغارون اضافه کرد شمار زیادی از اتباع غیر مجاز افغانستانی گذرگاه دوغارون را برای بازگشت به کشور خود انتخاب می کنند. مرز دوغارون در روزهای اخیر به علت تشدید روند بازگشت اتباع افغانستانی به کشورشان بسیار شلوغ است و تاکنون مقاماتی از ایران و افغانستان با سفر به این منطقه مرزی از نزدیک بر روند خروج مهاجران افغانستانی از ایران نظارت کردند. سخنگوی اتحادیه اروپا با تاکید بر حمایت این اتحادیه از توقف جنگ میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم اسرائیل جلوگیری از هر گونه اقدام تنش‌زا را خواستار شد. انور العونی سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در پاسخ به این سوال که سرنوشت مذاکرات هسته‌ای با ایران چه خواهد شد گفت شما را به بیانیه مشترک گروه 7 درباره ایران و غرب آسیا ارجاع می‌دهم که در این بیانیه حمایت خود را از آتش بس میان اسرائیل و ایران که از سوی رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد مورد تاکید قرار دادیم. سخنگوی اتحادیه اروپا از همه طرف‌ها خواست از اقداماتی که ممکن است باعث بی‌ثباتی بیشتر منطقه شود خودداری کنند. پیشتر وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 7 با صدور بیانیه‌ای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران و دستیابی به توافقی جامع و پایدار در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را خواستار شدند. در این بیانیه با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آمده است، ما تأکید می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران هرگز نباید با سلاح‌های هسته‌ای دست یابد و از ایران می‌خواهیم از احیای فعالیت‌های غنی‌سازی غیر قابل توجیه خود خودداری کند. بیانیه یاد شده می‌افزاید ما خواهان از سرگیری مذاکراتی هستیم که منجر به یک توافق جامع قابل راستی آزمایی و پایدار در مورد برنامه هسته‌ای ایران شود. اصرار کشورهای غربی برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای در حالی مطرح می شود که دور ششم گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا به دلیل اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی ضد تأسیسات هسته‌ای ایران لغو شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد رژیم اسرائیل با شروط لازم برای نهایی سازی آتش بس 60 روزه در غزه موافقت کرده است. ترامپ در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروس سوشال نوشت: امیدوارم حماس این توافق را بپذیرد، زیرا در غیر این صورت اوضاع بهبود نخواهد یافت بلکه بدتر خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه با بیان این که با همه طرف‌ها برای پایان دادن به جنگ در غزه همکاری خواهیم کرد افزود: قطر و مصر که برای دستیابی به صلح تلاش زیادی کردند پیشنهاد نهایی را ارائه خواهند داد. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی پیشتر در گزارشی به نقل از مقامات صهیونیستی مدعی شد که یک پیشرفت بزرگ در شرف وقوع است که میتواند منجر به اثرگیری مذاکرات آزادی اسرا در عرض چند روز شود. این رسانه رژیم صهیونیستی ادامه داد: ترامپ به آنچه میگوید پایبند است و فشار قابل توجهی آمریکا در روزهای اخیر افزایش یافته است. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در پایان این گزارش افزود: این موضع جدید به دلیل فشار شدید آمریکا و تمایل به دستیابی و پیشرفت قبل از دیدار نتانیاهو و ترامپ است. وزیر امور خارجه اردن تأکید کرد که اقدام رژیم صهیونیستی در محروم کردن ملت فلسطین از غذا و دارو جنایت جنگی و فاجعه انسانی است و غزه نیازمند اقدام فوری جهانی برای ورود کمک‌ها از طریق سازمان‌های بین‌المللی است. ایمن الصفدی وزیر امور خارجه اردن با تأکید بر اینکه اقدام اسرائیل در محروم کردن ملت فلسطین از حق غذا و دارو جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و بشردوستانه است افزود: فاجعه انسانی در غزه نیازمند اقدام فوری بین‌المللی برای ورود کمک‌ها از طریق سازمان‌های بین‌المللی مربوطه است. از سوی دیگر عدنان ابو حسنه سخنگوی آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا با اشاره به اینکه آنچه در غزه رخ می‌دهد فراتر از فاجعه است تأکید کرد که بایستی واژه دیگری برای توصیف این فاجعه اختراع کرد. ابو حسنه گفت: تعداد کسانی که در غزه کشته و یا زخمی شدند 10% جمعیت هستند که ممکن است تعداد آنها افزایش یابد، آماری که از جنگ جهانی دوم تا کنون بی سابقه است. در شرایطی که جنگ غزه وارد مرحله فرسایشی و پرهزینه شده است، رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی پایان این جنگ و سپردن اداره باریکی غزه به مصر را خواستار شد. یائیر لاپید رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که باید جنگ در غزه متوقف و مسئولیت اداره این منطقه به مصر واگذار شود. لاپید افزود: باید توافقی حاصل کنیم، اسیران را بازگردانیم، به جنگ پایان دهیم و مصر را برای اداره غزه وارد میدان کنیم. این جنگ دیگر به نفع ما نیست. زمان اتخاذ تصمیمات شجاعانه فرا رسیده است. رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی ضمن انتقاد از ادامه حضور نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه افزود: نباید اجازه داد نیروهای ما در غزه باقی بمانند و هدف حملات قرار بگیرند. بهترین راه این است که مصر اداره غزه را بر عهده بگیرد تا با این کار گروه‌های مسلح تضعیف شده مسیرهای قاچاق مسدود و فشار اقتصادی اعمال شود. اسخای میکنم تا با این کار گروه‌های مسلح تضعیف شده مسیرهای قاچاق مسدود و فشار اقتصادی اعمال شود. بر اساس طرح پیشنهادی لاپید که پیشتر در واشنگتن نیز مطرح شده بود، مصر برای مدت 15 سال مسئولیت اداره غزه را به عهده میگیرد و در ازای آن بدهی‌های خارجیش که حدود 155 میلیارد دلار برآورد می‌شود بخشیده خواهد شد. پس از این دوره کنترل باریکی غزه به تشکیلات خودگردان فلسطین واگذار خواهد شد. دولت مصر این پیشنهاد را رد کرده و تأکید کرده است که در هیچ گونه طرحی برای تسلط بر غزه مشارکت نخواهد کرد. 11:57 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
رادیو دری را میشنوید از مشهد مقدس. صدای سخن عشق آماده نشر هست، لطفاً همراهی بفرمایید.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، علاقمندان به دنیای پر از شگفتی شعر و ادبیات فارسی سلام. امیدوارستم هر جایی که هستین خوش و خرم باشین. با آخرین قسمت از مجموعه برنامه صدای سخن عشق خیلی خوش آمدین.
ساقی، حدیث سرو و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود. میده که نو عروس چمن حد حسن یافت، کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
بله، یک غزل معروف حافظ است که من می خوانم. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را.
ما از نخستین قسمت این برنامه تا به امروز از زوایای مختلف به زمانه و زندگی حافظ شیرازی پرداختیم. در برنامه گذشته با تعدادی از ادیبان ترک که شرح و تفسیرهای بر دیوان حافظ نوشتند آشنا شدیم. اکنون در آخرین قسمت از این برنامه به سایر ادیبان ترک که بر آثار حافظ شرح نوشتند خواهیم پرداخت. با ما باشین. فضلی، ابوالفضل محمد ابن دفتری و امین یمنی از دیگر افرادی هستند که بر دیوان حافظ شرح و تفسیر نوشتند. یمین شرح خود بر آثار حافظ را در کتابی به نام جذبه عشق ارائه کرده. ناجی معلم از شعرای معروف قرن 19 میلادی نیست، از ادیبان است که بر آثار حافظ شرح نگاشته. وای ابیات حافظ و سنایی را که به عنوان ضرب المثل مورد استفاده بوده و ترکی در کتابی به نام سانحات العجم ترجمه و شرح کرده است. این کتاب در سال 1304 در استانبول به چاپ رسیده است. در سال 1978 یک دانشجوی ایرانی به نام محمود پدیده در دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول با راهنمای پروفسور تحسین نیازی ابیات دشوار حافظ را در قالب رساله دکتری نوشته است. ای همراهان عزیز، اشاره خواهیم داشت به ترجمه های ترکی از دیوان حافظ. استاد مرحوم عبدالباقی گلپارلی نخستین بار در سال 1944 اشعار حافظ را به زبان ترکی ترجمه کرده و به چاپ رسانده است. این اثر در سالهای 1968 و 1988 نیز برای بار دوم و سوم منتشر شده است. عبدالباقی گلپارلی یکی از محققین و مستشرقین برجسته ترکی است که تمام عمرش را در زمینه‌های ادبیات و عرفان و ترجمه و شرح و تألیف کتب مختلف ترکی، فارسی و عربی با تحقیق و پژوهش مشغول بوده است. این ادیب بیش از 100 اثر شامل تألیف، ترجمه، شرح و نقد ادبی از خود به جای گذاشته است. گلپارلی برای شرح و ترجمه آثار حافظ بسیار تلاش کرده. برای مثال او در یکی از نسخه های ترجمهش از دیوان حافظ ترجمه ها را آوانویسی کرده تا افرادی که این کتاب را مطالعه می کنند براحتی بتوانند نسخه ترجمه شده را با اصل اثر تطبیق دهند. شنوندای عزیز، شعرا و ادیبان ترکیه همواره در حوزه مطالعه بر آثار حافظ فعال بودند و برای درک و فهماندن افکار و اشعار حافظ کوشش بسزایی کردند و همواره این تلاش‌ها ادامه دارد. حجابی قرلانقیچ از ادیبان ترکیه است که آثار حافظ را ترجمه کرده. او درباره چگونگی آغاز آشنایی مردم ترکیه با حافظ و ترجمه آثار این شاعر میگوید: در دوره عثمانی در مدارس برای تدریس ادبیات و شناخت مسائل مختلف زبان، آرایه‌های ادبی و علم عروض از اشعار حافظ استفاده می‌کردند. از همین رو برای درک هرچی بیشتر اشعار اقدام به شرح نویسی های گوناگونی شد و ترجمه های از اشعار حافظ پدید آمد. در دوره جمهوری نیز این روند ادامه یافت، اما با توجه به اینکه ادبیات ترکی در این زمان وارد عصر جدیدی شده بود، توجه به غرب و فرانسه در آن بیشتر دیده می شد. در این حال قشر روشنفکر همچنان از شعر فارسی استقبال می کردند. این مترجم همچنین درباره جایگاه حافظ در دانشگاه‌های ترکیه و این نکته اشاره کرده است که امروزه در دانشگاه‌ها در قالب مقاله‌ها و رساله‌هایی در مقطع فوق لیسانس و دکتری درباره رموز، استعارات و مضمون‌سازی شعر به حافظ پرداخته می‌شود. عدنان قره اسماعیل آغلو، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قریق قلعه ترکیه، تاریخ ادبیات ایران و ترکیه را دارای وجوهی مشترک می‌داند و معتقد است هم در خراسان بزرگ و هم در ماوراءالنهر شاعران به زبان‌های مختلفی از جمله فارسی، عربی و ترکی شعر می‌سرودند و کتاب می‌نوشتند. و چون همه به دین اسلام روی آورده بودند، افکار و مضامین مشترک میان آنها بروز می کرد. از همین رو بسیار دیده شده که مضامین رایج در این دو منطقه تا سرزمین آسیای صغیر می رسید و مقبول مردم این خطه بود. اسماعیل آغلو همچنین با الگو برداری از آثار حافظ اشاره دارد و میگوید با توجه بر رواج آثار ادبی فارسی مانند آثار سعدی و مولانا در آسیای صغیر و علاقمندی مردم به این آثار میتوان گفت این نمونه ها اساس فکری مردم این منطقه را شکل داده است. به همین دلیل این آثار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و این علاقه تا جایی است که بسیاری از شاعران ترک زبان هم عصر حافظ اشعار او را حفظ و یا به زبان ترکی ترجمه می کردند و به نوعی اشعار حافظ برایشان الگوی مهمی به شمار می رفت. مالی دوستان، حافظ که در مجامع بین المللی نیز شناخته شده، جز دو سفر کوتاه به یزد و جزیره هرمز هرگز از شیراز خارج نشد، اما در تمام جهان علاقمندان خود را دارد، علاقمندانی که حتی اگر نتوانند به زبان فارسی صحبت کنند اما براحتی و بدون اشتباه اشعار زیبای حافظ را می‌خوانند و از آن لذت می‌برند.
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. آسوده بر کنار چو پرگار میشدم، دوران چون نقطه عاقبتم در میان گرفت. آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت، کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت. خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان، زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت. می خور که هر که آخر کار جهان بدید، از غم سبک بر آمد و رطل گران گرفت. بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند، کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد، حاسد چگونه نکته تواند بران گرفت؟
علاقمندان به دنیای ادبیات فارسی، ما در مجموع برنامه صدای سخن عشق تلاش کردیم تا بتوانیم با نگاهی به زمانه و زندگی حافظ شیرازی این شاعر محبوب ایرانی را به شما معرفی کنیم. از قسمت‌های آغازین برنامه که درباره دوران کودکی و شرایط حاکم بر جامعه حافظ در آن روزگار صحبت کردیم تا آشنایی با پادشاهان عصر حافظ و رابطه حافظ با این پادشاهان و همچنین محبوبیت حافظ در نقاط مختلف جهان و غیره، سعی کردیم نکات جالب و خاصی را از این شاعر برجسته با شما ارائه کنیم. امیدواریم مطالب ارائه شده مورد توجهتان قرار گرفته باشه و از شنیدن آنچه در صدای سخن عشق ارائه شد لذت برده باشین.
در دست سبا افته در دست سبا
حافظ شیرازی شاعر دیروز نیست، او به تمام زمانها تعلق دارد، برای امروز و آینده سرشار از پند، اندرز و گفته‌های شیرین است که می‌تواند برای افراد در زمانهای مختلف مفید و در زندگی مؤثر باشد. حافظ شاعری فارسی زبان است که برای همه جهان محبوب است. خدا یارتن.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
یا
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیره.
با هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تأکید بر لزوم تسهیل تجارت و تردد اتباع افغانستانی از مرز دوقارون، ضرورت استفاده جمهوری اسلامی از نیروی کار افغانستانی ها با کمک بخش خصوصی و در قالب ساماندهی، نقش مثبت افغانستانی ها در کشف و خنثی‌سازی شبکه های جاسوسی رژیم صهیونیستی و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با مسئولان ولایت خراسان رضوی بر لزوم تسهیل تجارت و تردد اتباع افغانستانی از مرز دوقارون تأکید کرد. علیرضا بگدلی و هیئت همراهش در سفر به هرات و سپس تایباد با والی خراسان رضوی، مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی و فرماندار تایباد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار اعضای هیئت دیپلماتیک ایران مرز دوقارون اسلام قلعه را یکی از گذرگاه‌های اصلی در روابط ایران و افغانستان خواندند و تسهیلات بیشتر برای توسعه همکاری‌های تجاری و روانسازی تردد اتباع افغانستانی را خواستار شدند. بگدلی ضمن اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مرز دوقارون بر لزوم هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول برای بهبود فرایندهای تجاری و مرزی تأکید کرد. وی همچنین تقویت زیرساخت‌های مرزی و تسریع در روند عبور و مرور قانونی اتباع دو کشور را ضروری دانست. در این نشست مسئولان خراسان رضوی نیز آمادگی این ولایت را برای گسترش همکاری‌های مرزی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از تسهیل تجارت و تردد اتباع افغانستانی اعلام کردند. مرز دوقارون به عنوان یکی از مهمترین مرزهای شرقی ایران، نقشی راهبردی در تبادلات اقتصادی و انسانی میان ایران و افغانستان دارد. شنوندگان گرامی، می دانید که مقام‌ها و بخش خصوصی افغانستان از مدت‌ها قبل به دنبال استفاده از بندر چابهار ایران و مسیر تجارتی و ترانزیتی ایران به عنوان یک مسیر مناسب هستند و تعدادی از سرمایه‌گذاران افغانستانی در این بندر سرمایه‌گذاری هم کرده اند. به تازگی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت بندر چابهار یک فرصت بزرگ برای افغانستان است که می‌تواند به رشد تجارت کمک کند. امیرخان متقی در نشستی با بازرگانان افغانستانی افزود وقتی بندر چابهار به صورت دوامدار فعال شود، تجارت رشد خواهد کرد و تردد کشتی ها منظم خواهد شد. در آن صورت این مسیر یک فرصت بزرگ خواهد بود. وی تاکید کرد استفاده از بندر چابهار و پیشرفت فعالیت های این بندر بستگی دارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی جمهوری اسلامی ایران در یک گفتگوی تلویزیونی بر ضرورت مدیریت منطقی و نظاممند حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران به دور از هر گونه هیجان تاکید کرد و نسبت به پیامدهای برخوردهای هیجانی با این مسئله به خصوص در حوزه تولید هشدار داد. دکتر رضا انصاری با اشاره به تقسیم نیروی کار در ایران به دو دسته، نیروی متخصص و ماهر و نیروی عمومی یا غیر ماهر، و با اشاره به تجربه جهانی در زمینه مهاجرت افزود، همه کشورهای جهان یا مهاجر پذیر هستند یا مهاجر فرست. در ایران نیز حضور اتباع کشورهای همسایه به ویژه افغانستان مسئله ای است که باید با نگاه قانونمند و نظاممند مدیریت شود.
نیروی کارمون اگر در دو بخش تقسیم کنیم، یک نیروی انسانی متخصص و ماهر که نقش اساسی تری داره، یک نیروی کار حالا در واقع بگیم غیر ماهر که به صورت عام در همه صنایع مورد استفاده قرار میگیرن. دو بخش نیروی متخصص و ماهر و اون نیروهایی که به خصوص فناور هستند تو بخش تولیدی شهرک‌های صنعتیمون، من خیلی نگرانی ندارم. تو این بخش‌ها به علت جوانان متخصص کشورمون پای کار هستن، مهندسین کشور، مهندسینی که همچه تو بخش تولید چه بخش طراحی و مهندسی و تحقیقات و تکنولوژی فعالن پای کار. ممکنه در بخش نیروی کار یه مقدار حالا اپراتوری بحث اتوا به هر حالت در شهرک‌های صنعتی کم و بیش و همینطور در بخش‌های خارج از شهرک‌های صنعتی، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، حتی تو بخش کشاورزی کشور ازشون استفاده میشه به دلایل مختلف. این مشکل خاص و حادی ایجاد نمی‌کنه برای بخش تولید کشور. منتها نکته‌ای که می‌خوام بگم اینه، ببینید در همه کشورهای دنیا هم مهاجر پذیرن هم ممکنه مهاجر فرست باشن، یعنی بفرست. ما کشورمون بالاخره اتباع کشورهای حالا دوربرمون، مثلا کشور افغانستان همسایه ما در اینجا هست. ما اینا رو باید نظاممند کنیم، قانونمند کنیم. ما بعضی وقتی یه مشکل داره رفتارمون هیجانی میشه، یا از این ور میافتیم یا از اون ور میافتیم. الان یه شرایطی تو کشور من میبینم ایجاد شده، همه دارن موضع میگیرن آقا فلان کنین بیرون کنین. چرا؟ برخی از اینا بخشی از بدنه تولید کشوره. آره، ما باید اونایی که غیر مجازن ضوابط رعایت نکردن در روشای خودش مکانیزم خود. حالا من فکر میکنم من درخواستی که دارم به عنوان فردی که در جایگاهی قرار گرفتم که امروز میخوام حامی تولید به عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت ملی باشم به نمایندگی از وزارت صمت، فکر میکنم تو این زمینه ما خواهشم اینه که هیجانی برخورد نشه. درخواست من به عنوان حالا شهرک‌های صنعتی و حتی خارج از شهر، اینو ضابطه من بشه، قانونمند بشه، این جو مدیریت بشه بخش هیجانیش، که ما اونایی که واقعا قانونمند و ضابطه من تیش و از ظرفیتشون واقعا برای نیروی بخش تولید کشور استفاده بشه.
دکتر رضا انصاری بود، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای تأمین ولایت خراسان رضوی، هم با تأکید بر موضوع ساماندهی اتباع افغانستانی گفت: ما به نیروی کار افغانستانی ها نیاز داریم، اما استفاده از این نیروی کار باید از طریق ساماندهی و از طرق قانونی با کمک بخش خصوصی ایران انجام شود. امیرالله شمقدری در گفت گویی با تلویزیون خراسان رضوی عنوان کرد: بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی افغانستانی هم برای همکاری در تکمیل پروژه های بزرگ در خراسان رضوی اعلام آمادگی کردند.
ما اتفاقا به نیروی کار افغانستانی ها نیاز داریم، اما در قالب ساماندهی، در قالب اینکه یک صنعتگر ما، یک بخش خدماتی ما باید بگه من چه مشخصاتی، چه ویژگی هایی رو در ارتباط با کارگر افغانی یا حتی متخصص افغانی نیاز دارم. قرار شد بخش خصوصی رو ما کمک کنیم، تقویت کنیم، تثبیت کنیم، قانونمندش کنیم و بخش خصوصی ما بشه پل ارتباط بین اتباع و مجموعه صنعت و خدمات ما، بتونه متناسب با نیاز اینها افغانی ها رو پذیرش کنه، به بازار کار معرفی کنه و ساماندهی بکنه. ما به نیروی کار اتباع افغانستان نیاز داریم. کارهای سخت ما رو اینها انجام میدن. بسیاری از پروژه‌های شهر داری، سازمان آبفا و بخش‌های دیگه توسط کارگران نجیب پرتلاش افغانستانی داره کارگریش انجام میشه. من فراتر از این یه نکته دیگه رو بگم. توی رمضان اخیر، چند ماه پیش که گذشت، ما با 80 نفر فعالان اقتصادی افغانستانی جلسه داشتیم در محل استانداری با آقای استاندار. در اونجا این عزیزان که واقعا بعضی هاشون تمکن مالی فوق العاده ای دارن، با افتخار گفتن ما آمادگی داریم بخشی از پروژه های عمرانی، پروژه های نیمه تمام شما رو در شهر و جاهای دیگه انجام بدیم. کاملا این آمادگی در اینها وجود داره. حتی علاوه بر اینها من میخوام بگم که حوزه فرهنگ و ادب و حوزه اجتماعی و اینها هم به نظر من یک پیشینه بسیار خوبی رو ما در اتباع افغانستانی داریم. بسیاری از شاعران اصیلی که خوشنام و خوش آوازه هستن، من به نظرم میرسه که باید این ظرفیت رو ما بسیار فعال بکنیم. لذا هم در ساماندهی و هم در استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی افغانستانی‌ها که نخبگان افغانی هستند ما میتونیم استفاده بکنیم در موضوع ساماندهی، در عمران آبادانی و در بخش کارگری. لذا عرض کردم متناسب با نیاز بخش صنعت، معدن، تجارت، اقتصاد و خدمات و با بهره گیری از بخش خصوصی که اخیراً دو تا شرکت تأسیس شده و باز هم ما آمادگی داریم الان به مردم عزیزمون میگیم که هر کس میتونه در حوزه ساماندهی اتباع کمک بکنه به ما، ما آمادگی داریم که مجوزهاش رو صادر بکنیم و انشالله به کمک اونها بتونیم نیروی کار رو هدفمند ساماندهی کنیم. یعنی تبعه افغانستانی که از مرز وارد کشور میشه مشخص باشه برای کدوم واحد صنعتی، برای کدوم مجموعه خدماتی داره وارد میشه، چه کسی کفالتش رو میکنه، چه کسی متعهد این هست، در کجا اسکان داره، مسیر ترددش کجاست. لذا اینها رو ما در این فصل نوین ساماندهی مد نظر و توجه داریم.
شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، در جریان قرار دارد که کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان که متشکل از تعدادی شرکت‌های فعال ایرانی در حوزه حمل و نقل ریلی است و منظور توسعه ریلی در افغانستان و بهره برداری از آن فعالیت می‌کند و ما در برنامه‌های قبل هم در این زمینه اخبار و گزارش‌هایی را تقدیمتان کردیم. اکنون دعوت می‌کنم اظهارات مصطفی رضایی رئیس کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان را بشنوید در مورد اهداف و فعالیت‌های این نهاد که پیشتر در گفتگو با ما داشت.
کنسرسیوم توسعه ریلی متشکل از بزرگترین شرکت‌های ریلی و زیرساختی جمهوری اسلامی ایران هستند که داوطلب شدند برای فعالیت و توسعه خطوط ریلی در خاک افغانستان و اتصال افغانستان با آب‌های گرم از طریق شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران. وظیفه‌ای که کنسرسیوم دنبال میکنه، خب طبیعتاً هدف گذاری که انجام شده، این کنسرسیوم قصد داره افغانستان رو به عنوان یک چهار راهی و یک دروازه برای اتصال کشورهای حوزه آسیای میانه و حتی چین به خب آبهای گرم جنوبی ایران و به اروپا از طریق شبکه ریلی ایران و ترکیه خب قرار بده و هدف گذاری که صورت گرفته اینه، یعنی کشورهایی مثل چین، تاجیکستان و ازبکستان از طریق شبکه ریلی که در افغانستان احداث خواهد شد و کنسرسیوم هم پشتیبانی لازم و تامین مساله و تامین تجهیزات را انجام خواهد داشت، از طریق افغانستان به ایران و از ایران به اروپا یا به آب‌های گرم جنوبی ایران خب متصل خواهند شد. این وظیفه ای است که کنسرسیوم از طرف جمهوری اسلامی ایران پیگیری میکنه و در خاک افغانستان خب کنسرسیوم بهره بردار خطوط ریلی استاندارد در خاک افغانستانه، یعنی تامین لوکوموتیو، تأمین واگن، تأمین اون تجهیزات لازم سیر و حرکت و ترافیکی راه آهن برای انتقال اموال تجاری صاحبان کالا به افغانستان یا از افغانستان به سایر کشورها، خب وظیفه کنسرسیومه و طی قراردادی که کنسرسیوم با وزارت تابعه دامه افغانستان داره، خب بهره برداری از خطوط ریلی استاندارد رو در حال انجام داره.
مدیر کل پیشین آسیای غربی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مسئله حضور اتباع افغانستانی غیر مجاز در ایران بر ضرورت رویکرد قانونمند مبتنی بر کرامت انسانی و حفظ پیوندهای فرهنگی دو کشور در این زمینه تاکید کرد. سید رسول موسوی هشدار داد اقدامات شتاب زده، هیجانی و غیر کارشناسی می تواند به منافع ملی و روابط تمدنی دو کشور آسیب بزند. این دیپلمات با سابقه در یادداشتی نوشت بسیاری از افغانستانی‌های غیر مجاز در صورت برخورد انسانی و شفاف داوطلبانه کشور را ترک می‌کنند. موسوی با اشاره به روابط فرهنگی دیرینه دو کشور گفت افغانستانی‌ها حافظان میراث مشترک ادبی ایران هستند. موسوی پیشنهاد کرد از واژه‌های دقیق‌تری مانند